ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها جایگاه 174 را به دست آورده است. 395 نفر دیگر در اثر کرونا در ایران جان باختند. اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم تأمین حقوق دینی و قومیتی شکایت رسمی کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها می‌گوید ایران با سقوط یک رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سال 1381 به علت سرکوب حکومتی، آزادی اطلاع رسانی همواره در پایین ترین رده های جدول قرار داشته است. در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی 170، مصر 166 و سوریه 173 در رده های بالاتر از ایران قرار دارند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 395 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 67500 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 25000 نفر به کووید 19 نیز تایید شده است. در حال حاضر وضعیت 301 شهر ایران قرمز اعلام شده. شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم اجرایی وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت بردند. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی، نماینده مریوان در مجلس شورای ششم شورای اسلامی، نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده، اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با انتشار بیانیه‌ای 10 ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تأمین تحت عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. عبدالله سهرابی اما میگوید که دولت حسن روحانی گامی در راستای اجرای مفاد این بیانیه بر نداشته است. و جلسه دادگاه برای حل و فصل مسئله پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران روز سه‌شنبه برای 11مین بار به تعویق افتاد. روزنامه گاردین با درجه این خبر نوشت خانواده‌های افراد دو تابعیتی زندانی در ایران از شنیدن این خبر مضطرب شدند، زیرا معتقدند پرداخت این بدهی برای آزادی عزیزانشان اهمیتی اساسی دارد. به نوشته گاردین، توضیحی درباره دلیل تعویق جلسه دادگاه اعلام نشده است. این بدهی مربوط به قرارداد ایران و بریتانیا در دهه 1970 میلادی برای خرید 1500 تانک چیفتن و 250 خودروی زرهی است. سفارش این تجهیزات بعد از انقلاب لغو شد، اما ایران پول خود را بازپس نگرفت. رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در مورد برگزاری همزمان چند انتخابات طی ماه‌های آینده در ایران و احتمال بحرانی تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داد. محسن هاشمی گفته است که شرایط کرونایی در کشور به سرعت رو به وخامت است و به نظر می‌رسد که اردیبهشت ماه شاهد حفظ وضعیت قرمز در بسیاری از نقاط کشور خواهیم بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
هرقدر انتخابات دور از حساسیت ها و مسائل ذهنی مردم، موضوع کرونا و به موازاتش مسئله تورم، گرانی و فشارهای اقتصادی مسئله اصلی مردمه. حالا آقای محسن هاشمی هم میشه هر قد فازه هاشمی شبیه مادرشیشون شبیه پدرشه. برای خالی نبودن عریضه یه جمله گفته، چون میدونه مردم روی کرونا الان واقعا دچار نگرانی شدن، این نگرانی رو در اظهاراتشون کاملا و رفتارشون تا حدی میشه دید و مردم به استیصالی هم رسیدن. احساس مردم اینی که اونا به امان خدا رها شدن، حالا هم تو ماجرای کرونا و هم در ماجرای اقتصاد. اما آقای محسن هاشمی به خوبی میدونه که خب این حرف هیچ تأثیری نداره، یعنی همینطوری تیری در تاریکیه، چون که همین روزا ما شاهد این بودیم که وزارت بهداشت با برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه رمضان و شبای احیا موافقت کرد. حتی این مخالفان ولایت مدار دولت روحانی که همه چیزو بر اساس توطئه میبینن، میگه اصلا دولت تعمدن جلوی کرونا رو نگرفته که این مراسمای مذهبی ماه رمضان که محل تجمع مثلا نیروهای راست و میخوام بصیرت افزایی کنیم و روشنگری کنیم در رابطه با انتخابات، یعنی کرونا و مراسم مذهبی رو وصف میکنن به اینکه رقیبشون میخواد از کرونا برای مسائل انتخاباتی استفاده بکنه. این در حالی است که خب واقعا این استیصال فشار آورده به مردم.
این زمزمه هایی مبنی بر عدم مشارکت در انتخابات وجود داره. با توجه به این زمزمه ها اهمیتی که این انتخابات، دست کم انتخابات ریاست جمهوری، برای جمهوری اسلامی داره تا چه اندازه است؟
من فکر میکنم برای آقای خامنه‌ای و اون جریان اصلی حاکم بر ایران موضوع انتخابات شکوهمندیش و مثلا استقبالش اولویت اول نباشه، اولویت دست چندم باشه. با توجه به مسائل کشور و تجربه‌ای که در دوره انتقال رهبری وجود داشته که ممکنه مثلا تزلزل‌هایی به وجود بیاد، خب جمهوری اسلامی در یه وضعیتی هم شرایط اقتصادی دشواری داره، هم در مذاکرات و روابط بین‌المللیش مشکل داره، هم بحران جانشینی هست. آقای خامنه‌ای خیز برداشتی که حکومت رو یک دست بکنه، خیالش برای همه اینا راحت‌تر باشه. بنابراین اهمیتش به لحاظ کمیت نیست، حالا بیشتر تضمین شده بودنش اهمیت داره و میخواد که به اصطلاح انتخابات تضمین شده برگزار کنه. البته در مرحله دوم و اولویت دوم از ابزارهایی هم استفاده خواهند کرد برای اینکه انتخابات با شکوه برگزار بشه، اما اینکه برگزار نشه مثلا تاخیر بیفته به خاطر کرونا، من رو هیچ یک درصد هم احتمال نمیدم. یعنی اگه روز آقای خمینی گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، آقای خامنه‌ای هم در طول این رهبری چند دهیش انتخابات نه یک روز زودتر نه یک روز دیرتر و نتایجش هم همونی که شورای نگهبان میگه. بنابراین کسایی که میگن ما برای حفظ نهاد انتخابات مثلا باید بریم تو انتخابات شرکت کنیم، به نظر من دارن حالا یا خودشون گول میزنن یا دیگران گول میزنن یا به هر حال واقعیت رو دستکاری میکنن. ببین به جز عده معدودی که میخواستن ظاهر جمهوری اسلامی هم تبدیل به حکومت اسلامی بشه، مثلا انتخابات نباشه و ولی فقیه حکومتی بکنه، حالا منتسب بود به مصباحی از دید، در آن حکومت باهوشتر و زرنگتر از اینن که بیان تو قرن 21 چنین دستکاری بکنه. بنابراین ما به جای حساسیت می شکل ظاهری انتخابات که مثلا یه صندوق رأی باشه بقیه بیان رأی بیاندازن که اینو مهمترین متولیش و مهمترین حامیش از داده برای حفظ نهاد انتخابات، بی معنا خود حکومته. باید حساسیت بره رو معنا و محتوای انتخابات. ببین الان انتخابات برای طرفدارای حکومت شبیه مناسک شده، مثل مناسک نماز جمعه، راهپیمایی 22 بهمن، راهپیمایی روز گود، جای کم کم میره شبیه انتخابات های دهه 60 بشه. یعنی مثلا آقای هاشمی کاندیدا بود با یه نفر یا دو سه نفر دیگه، آقای مثلا جاسبی و توکلی و رجب‌علی طاهری، و که یه مناسکی برگزار بشه. من البته جالب بود تو همون انتخابات هم فیلم کنم 72 بود کردستان به نفر اول آقای توکلی رأی آورد، ولی در بعضی از انتخابات که نه انکجی به هاشمی بود، البته در خیلی از انتخابات ها یا بعد انتخابات ها دو تا کاندیدا بود و دومی هم تو تبلیغات، حالا موقع مناظره نبود، می اومدن یه ویدئوی پر میکردن تو تلویزیون، دومی هم میگفت من خودم به اولی رأی میدم. حالا انتخابات یواش یواش داره میره به سمت اینکه این مناسکش ساده هم بشه و خب با کمی ظرافت و پیچیدگی یه طیف سیاسی میان که چپترین تا راستترین به قول معروف رأی بیارن، تغییر چندانی در زندگی مردم نداره. یعنی اصلاح طلب ها به حداقل گرایی رسیدن، حالا ظاهرا دارن به مثقال گرایی میرسن، یعنی حالا این از اون یه مثقال بهتره، ولی این مردم رو قانع نمی کنه برای حضور در پای صندوق رأی.
گفتگویی بود با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی. اما آمریکا و اتحادیه اروپا مجددا نسبت به تجمع نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین ابراز نگرانی کردند. کرملین میگوید ارتش روسیه مشغول رزمایش است. همزمان درگیری‌ها در شرق اوکراین شدت یافته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید درگیری‌ها و تجمع هزاران نیروی نظامی روس در مرزهای اوکراین، کشورهای غربی هشدار دادند یک جرقه می‌تواند آتش جنگ را شعله‌ور کند. دوشنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین که شامل دست کم 100 هزار نیروی انسانی، تجهیزات سنگین اما از سامانه‌های موشکی، ناوگان و تأسیسات پشتیبانی است را از زمان آغاز جنگ در 7 سال پیش بی‌سابقه خواند و گفت تهدید تشدید تنش‌ها بسیار جدی است. جوزف بورل روسیه را فرا خواند نیروهای خود را عقب بکشد و در حالی که از تخریب روابط با روسیه در همه زمینه‌ها ابراز تأسف می‌کرد گفت در حال حاضر اقدامات تنبیهی مضاف علیه روسیه بررسی نمی‌شود. وزیر خارجه آلمان نیز تأکید کرد راه حل مناقشه اوکراین صرفاً دیپلماتیک است و افزود آنگلا مرکل و جو بایدن رهبران آلمان و آمریکا در تماس تلفنی از روسیه خواستند از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند و به همکاری سازنده روی آورد. هایکو ماس افزود اقدامات روسیه که حقوق بین الملل را زیر پا می گذارد مانند الحاق کرمه همواره با عواقب همراه خواهد بود. دوشنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه بار دیگر انباشت نیروهای روسیه در کرمه و مرزهای اوکراین را نگران کننده خواند. واشنگتن همچنین به اقدام روسیه برای محدودسازی تردد کشتی‌ها در دریای سیاه اعتراض کرد. روسیه همچنین به طور موقت از سه‌شنبه حریم هوایی بر فراز کرمه و بخشی از دریای سیاه را بست. الکساندر لیسن کارشناس مسائل بین الملل میگوید تحولات آتی غیر قابل پیش بینی است.
شمار نیروهایی که اکنون در مرزهای اوکراین حضور دارند بی سابقه است و برای نخستین بار روسیه هشدار می‌دهد که آماده است علناً درگیر جنگ شود. 7 سال پیش روسیه در حمله به اوکراین از نیروهای نیابتی و نیروهای بدون نشان استفاده می‌کرد و آن جنگ برای کرملین باعث انسجام ملی شده بود. در شرایط کنونی واکنش‌ها به جنگ در روسیه به شدت منفی است. اما دست کم از 2 ماه پیش در روسیه کمپین تبلیغاتی گسترده در حمایت از جنگ علیه اوکراین آغاز شده. 7 سال پیش همین ابزارهای تبلیغاتی شرایط جنگ را فراهم آورد. آن زمان اوکراین انتظار دشمنی از سوی روسیه را نداشت. پس از 7 سال اوکراین ارتشی نسبتاً قدرتمند دارد و احساس عمومی نسبت به روسیه به شدت منفی است. گام‌های بعدی روسیه چیست؟ چند راه پیش پای کرملین است؟ حمله همزمان از دریا، کریمه، شرق و شمال اوکراین، ترانسنیستریا و حتی بلاروس که از لحاظ نظامی شرایطش مهیاست. اما اهداف این حمله مفهوم نیست و به نظرم کاملاً خلاف منافع روسیه است. راه دیگر عقب نشینی پس از مدتی کوتاه و ادامه جنگ فرسایشی روسیه علیه اوکراین است. این سناریو مطلوب جدایی طلبان مورد حمایت روسیه نیست و در تناقض با پیام‌های اخیر سیاستمداران روس است. سناریوی دیگر نیز مطرح شده. اشغال و الحاق جنوب اوکراین برای قطع ارتباطات دریایی این کشور و تأمین آب شیرین برای کریمه. اهداف عملگرایانه این حمله روشن‌تر است و بعید نیست از دید پوتین به ریسکش بیارزد. مشکل این است که در هر تحلیل ما سعی می‌کنیم عوامل منطقی را در نظر بگیریم، اما پوتین بارها نشان داده با منطق خاص خودش عمل می‌کند. به عقیده من همتایان غربی اوکراین هم در ارزیابی‌های خود دچار اشتباه شدند.
جنگ در شرق اوکراین از 7 سال پیش ادامه دارد و پس از آتش بس چند ماه مجدداً شدت یافته. بیش از 14,000 اوکراینی طی این مدت کشته شدند. روسیه منکر مداخله در مناقشه اوکراین است و در واکنش به اعتراض‌های اخیر بین‌المللی اعلام کرد نیروهای نظامیش مشغول رزمایش هستند و این مسئله ربطی به کشورهای دیگر ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.